دوی مهر 98 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون مطلب دوم شیخ بود. مطلب ثانی شیخ سه نکته مهم دارد. نکته اولش دیرو خدمت شما گفت، اجمال اون چه دیرو گفتیم این بود که آقا اگر بایه رد ثمن میکند ولی مشتری قبض نمیکنه، شیخ فرمود اینجا خیار ثابت است و اینجور تعلیل کرد به خاطر اینکه رد ثمن شرط علی تقدیر قبضش، یعنی اگر قبض نشد دیگه شرط نیست. یعنی شما رد ثمن را اگر موضوعیت بش بدید خیار ثابت نیست، اما اگر رد ثمن را طریق بگیرید به این عنوان که مشتری مسلط بر مالش بشه، مشتری مال در اختیارش قرار بگیرد. خب اگر مال رو من در اختیار مشتری گذاشتم ولو مشتری قبض نکرد، سلطه مشتری بر مال حاصل شده است، سلطه مشتری بر مالش که حاصل بشود من میشم خیار دارم، خیار پیدا میکنم، میتونم معامله رو فسخ کنم. این تعلیل برای داشتن خیار. اما اگر رد رو موضوعیت برش قائل بشید، بگید رد خودش موضوعه و رد لا یتحقق الا بالخبز، وقتی رد میکنی اونم باید بگیره تا رد تمام بشه، و رد تو گفتی موضوعیت داره، بنابراین وقتی شما رد میکنی و او قبض نمیکنه پس رد تحقق پیدا نکرده و خیار نداری. این اجمال مطلب شیخ بود که دیرو خدمت شما با توضیحش عرض کرد. میرسیم به نقطه دوم در همین امر ثانی شیخ. نقطه و نقطه دوم این است که آقا حالا من خونه ما فروختم، خونه رو فروختم به آقای وکیل، آقای وکیل به من 10 تا قالی درجه 1 اصفهانی داده ثمن خونه. بهش گفتم آقای وکیل اگر من قالی ها رو پس آوردم خونه رو به من برگردون. گفت باشه تو این فاصله معین. حالا قالی یا خوب قالی هاییه. من خونه رو میخوام برم پس بسونم، قالی ها رو میخوام چی؟ ندم. درسته؟ ولی شرطمون این بود چی؟ سمن که قالیاست، من رد سمن کردم خونه ما میگیرم. حالا دلم هم از قالیا نمیذاره، میگم قالیام خوب قالی، همچی قالی دیگه گیرم نمیاد. در نتیجه
سلام
قیمت میدم. قالیا رو به من گفتش این 10 تا قالی من مثلا 200 میلیونه، هر تخته 20 میلیون. منم الان قالیام هستا تو خونه هستا، نه اینکه تلف شده باشه با. یا فروخته باشم رفته باشه، نه قالیا تو خونه پهنه. میام پیش آقای وکیل میگم آقای 200 میلیون بستون چکار کن؟ خونه منو پس بده. درست شد؟ یعنی با وجود عین سمن من رد عین نمی کنم. اگر مثلیست مثلشو میدم، اگر قیمیست قیمتشو میدم. مثل فرش ماشینی ها، این فرش ماشینی ها که کارخونه میزنه یه نقشه، یه چی؟ یک شانه، به قول خودش 500 شانه، 1000 شانه، تراکم، نمیدونم فلان، اینا میشه مثلی، چون این طاقه با اون طاقه فرقی نمیکنه. اما قالی دست باف، این طاقه با اون طاقه فرق میکنه. آفرین. این بافنده استاد با بافنده شاگرد فرق میکنه. استاد همه رو رومیزون بافته، شاگرده هنو بلد نیست، بعضی جاش عیب پیدا میکنه، لذا یه نقشه است. اما این جفت میگه اینا استاد بافته، اینا شاگردش بافته، قیمت اون با قیمت این فرق داره. کی میفهمد؟ استاد فنش میفهمد. با نگاه اولم میگد اینا. خیلی خوب. حالا قالی یا دست بافه، وقتی دست بافه پس قیمیست، مثلی نیست. حالا که هر چه کار دست شد دیگه قیمی میشه، هر چه کار کارخونه و ماشین شد مثلی، چون کارخونه و ماشین عینی هم میزنه، ولی دست مثل هم در نمیاره. حتی یک شخص ممکنه در طول زندگیش دست اولش با دست جوانیش با دست پیری و استادیش فرق داره. اون وقت که این دست دیگه دست پیری و استادیست، اون آثارش خیلی گرانبها میشه. میر عماد کاتب اون وقت که دیگه آره در اوج چیز پختگیست و استادی، اون دست او قلم ها ارزش داره. یه قلم هایی هم مالی به چه گیشه، اونا فرق داره تا اون، لذا پختگی و استادی استوش معلوم میشه. خب الان من فرشا رو دارم، فرشام دست بافه، قیمیست، ولی خودی فرشا هست، نمیخوام بهش بدم. میگه نگفت 200 میلیون، من این خونه دو میخرم 200 میلیون، این فرشا من هم 200 میلیون میارزه، این فرشا رو وردار به جا 200 میلیون. من هم گفتم باش، فرشا رو برشتم جا 200 میلیون. حالا فرشا تو خونه پهنه، نمیخوام فرشا برگردونم، یه چک بهش دادم بگه 200 میلیون خونه رو برگردون. میتونم این کارو بکنم یا نمیتونم این کارو بکنم؟ شیخ اشکال میکنه درش، میگد وجه اشکال این است که فسخ اقتضا دارد رجوع هر عوضی را به ملک مالک اولش. یعنی خونه مالی من بود، داده بودم ایشون، خونه باید چی؟ برگردد به من. فرش مالی وکیل بود، فرش هم باید برگردد به این. اقتضای فسخ اینه، اگر میخوان فسخ کنید مال هر کسی، یعنی مال اول، باید پیرت پیشش. خونه مالی من بود، دادیم به ایشون، برگرده برا من. فرشا مالی اون بود، داد به من، فرشا برگردد به ایشون. یعنی مادامی که این هست شما نمیتونی بدل بدی. باید اگر میخواهی فسخ کنی این رو بدی. بله، اگر از اول گفته بودم آقای وکیل من یا فرشا را بد میدم یا چی؟ یا پولشا. از اول این فرشا چشمو گرفت. خب لذا تو خود شرط بهش میگم، میگم ببین یک سال من وقت داشته باشم، یا همین فرشادو بهت میدم یا پولی فرشو بهت میدم. گفت باشه. خب دیگه اینجا شرط ما اهمه، از این یا قیمت. بنابراین اگر اینجور گفتی بله، این میتوانم این بدم، میتونم قیمت بدم. اما این در صورتی است که شرطمو تعمیمش بدم. اگر شرط تعمیم نداده باشم و گفته باشم آقا مال تو بهت برمیگردونم، شما هم خونه منو برگردون، مالشو بهت برم، باید چی چیو پسش بدم؟ باید خودی فرشا رو پسش بدم و بدل فرش را که مثل باشد اگر فرش مثلی باشد، یا قیمت باشد اگر قیمی باشد، بدل نمیتونم بهش بدم. خب این نکته دوم. بیام نکته سوم. نکته سوم این است که خیلی خوب، ما گفتیم فرشا رو بد میدیم، اما فرشا رو دوز برد، دوز برد چیکار کنم؟ فرشا رو دوز برد یعنی تلف شد، به تلف سماوی او ارضی. یه مسلمان اومد فرشا رو برد دوزی. خب من الان چیکار کنم؟ میخوام معامله رو فسخ کنم؟ فرشام تلف شده نیست، قایم نکردم. اگر موجود بود گفتیم بله اینو باید رد کنیم، اما فرش تلف شد. خب وقتی فرش تلف شده چیکار کنم؟ میخوام فسخم بکنم. آیا دیگه اینجا نمیشد فسخ کرد؟ چون ما گفته بودیم آقا من اگه فرشادو آوردم معامله رو فرشادو دوز برد، خب تلف شد، حالا دیگه من نمیتونم فسخ بکنم یا میتونم فسخ بکنم؟ با هر نحوی فرش تلف شد دیگه، الان نیست، سوخت، آتش سوزی شد تو خونه ما، فرشا شما سوخت. خب چیکار کنم؟ حالا فرش سوخت، وقتی سوخت که دیگه ارزش نداره، درسته؟ الان میخوام فسخ کنیم، خونه رو پس بگیریم از آقای وکیل، فرشام سوخت، فرشی رو که هر یه طاقشو میگفت 20 میلیون، حالا که سوخته 2 میلیونم ور نمیداره. اگه این آره بهش بده که این متضرر میشه، میگه آخه من که اینجوری به تو تحویل ندادم، که این فرش ها رو که من به تو دادم 200 میلیون بود، حالا که تو داری برمیگردونی همه رو با هم 10 میلیون هم نمیخرم چون سوخته، از هر کدوم یه مقداری سوخته، این فرش دیگه قیمت ندارد که، درسته؟ خب الان اینجا ما میخوام فسخ کنیم، چی کار کنیم؟ آیا میتوانم فسخ کنم یا دیگه قدرت فسخ از من گرفته شده نمیتونم فسخ؟ اگر شما بگون آقا این رو باید برگردونی و این الان اینجا تلف شده، بنابراین وقتی این تلف شد یعنی خیارت دیگه چیه؟ ساقطه، یعنی معامله تبدیل میشد به چی؟ به بیع لازم، خیار ساقط میشه. اگر گفتی باید این رو برگردون، ولی ظاهری نست که عقلا در معاملاتی که با هم میکنن نوعا این براشون چی ندارن؟ موضوعیت ندارن. نوعا براشون چه موضوعیت داره؟ مالیت این، مالیت این موضوعیت داره، نه خودش. خب مالیتش براشون ارزش داره و مالیت مالشو میخواد. اون جایی که مالیت مال مد نظر اغلاست، بنابراین مال عینش تلف شد، ولی من میتونم مالیتش رو چه کنم؟ بدم. خب اگر مثلیست مثلشو میدم، این اون نیست، ولی این مثل همون مالیت رو داره. قوری شما رو زدم شکستم، درسته؟ خب عین این قوری با همین مارک، با همین گل، با همین اوزا تو بازار چند تا هست؟ 1000 تاش هست، درسته؟ قوری شما رو که شکندم رفتم، یه قوری خریدم عینش، مثلش، یعنی مثلش یه قوری خریدم با همین مشخصات، حجم، رنگ، گل، تشکیلات، گشتم جستم آوردم گفتم آقا ببخش این قوری ده. خب لا محاله، این میشد یه مبادله، یه قهری، یعنی قوری شکسته میشد مالی من، این قوری نوه که مثلشه میشد مالی کی؟ مالی شما. میگم اینجا قوری شما، بفهم. خب شما که قوری را ورداشتی، قوری نوه را که من خریدم، کنه یه حالا یه جوری شکستست که میشد بده چی؟ میشه بده کلوا. شما هی عصبانی، خب خیلی خوب، قوری نو رو میگیری میذاری اونجا، قوری شکسته رو جمع میکنی میذاری اونجا، میشه؟ شکسته دیگه مالی کیه؟ مالی شماست یا مالی من؟ دیگه وقتی من قوری نو رو دادم به شما شکسته، شما هم قبول کردی، خود به خود بالمبادلت القهریه شکسته میشه مالی من. لذا تا شما اومدی شکسته را جمع کنی، میزنم رو دستت، میگم ببخشید دا این دیگه مالی منه. حالا اون شکسته فرض کنید ارزش داره، میدم کلواش میکنم، درست شد؟ شکسته هم دیگه نمیتونی تو جمع کنی، دیگه شکسته مالی شما. نمیگو من راضی نیستم. وقتی قوری نو را گرفتی اینجا دیگه مبادله یه چیه؟ قهریه حاصل شده است. دیگه نو را من به تو دادم، این مثل قوری خودته، شکسته بالمبادلت القهریه میشه مالی من. اینی که من راضی نیستم، راضی نباش به جهنم، مالی منه دیگه. اگه تو بخوای ورداری باید من راضی باشم. مترجم میشین؟ اینا بهش میگن مبادله یه قهریه. یعنی اگه شما گفتی آقا خیلی خوب، حالا قوری نودونو دادید ممنون، اجازه میده ما روزه خونی داریم، این قوری شکسته سرم بدم کلوا کنیم، تو روزمون چای توش دم کنیم. من گفتم باشه، این قوری هم ببر، او اشکالی نداره. پس من باید رضایت بدم نه شما. آفرین. چون من یه قوری به شما بده کار بودم دادم، دیگه وقتی او قوری دادم این شکسته مالی منه. حالا اگه شکسته رو شما میخوایی ورداری، رضایتی منو میخواد، اما اگه من وردارم رضایت شما رو نمیخواد، چون شما یه قوری که بیشتر نداشتی مومه، قوریدم استدی تموم شد، یه قوری سالم و یه شکسته که نداشتی که، درسته؟ یه دونه داشتی، یه دونه دار. به این میگن مبادله یه قهر. حالا ما آمده این فرش و سوخت، خب فرش سوخته که دیگه قیمت نداره، مالیت فرش رو هم خودش موقعی فروش گفت آقا 200 میلیون و من خونه تو رو میخرم به 200 میلیون، این فرش هم 200 میلیون ورش دار. الان هم فرش ها سوخت، ما تو مدتی که خیار داریم میام پیشش میگم آقای وکیل فرش و سوخ، این 200 میلیون پول بسون، خونه ما رو چیکار کن؟ پس بده. میتونیم این حرفو بزنیم؟ میگم بله. چرا؟ چون اوغلا در معاملاتشون اونی که مد نظرشون است مالیت اشیاس،
نه
خودش، مالیتش. شما یه ماشین داری، یکی میرسد به شما، چشش ماشین شما رو میگیره، میگه ماشین، میگه آقا جو بیا من این ماشین رو از تو برمیدارم، یه ماشین بعضی این به تو میگه، گرونتری این به تو میگه. شما نگاه میکنیم این راست میگه، اون ماشینی که میخواد جایین به شما بده بعضی اینه، قبول میکنی یا قبول نمیکنی؟ قبول میکنه بیاره عجبه دمی خریه بده، چون اون گرونتری این ماشین خودده، 5 میلیون قیمتش بیشتره، 10 میلیون بیشتره، خب واضحه که قبول میکنه. اما یه چیزاییه، شما به خاطر مالی عینشو میخرید، حواست هست؟ یعنی فرض بفرمایید، حالا این مثاله بزنم، الان زن یکی یا یکی بهش بگه این زنه رو بده، ما یه دختر بهت میدیم 30 سالم جوون، نستجی رو بلا نداره، میگه اینا عقد کن، اینا طلاق بده، نستجی رو بلاش کجا رو نمیگه هر اومی که میگه اینا طلاق بده بیاد، ما یه دختر میدیم به تو 30 سال جوون، تو اون فیلمه بودا میگفت چی بده؟ هستی رو بده چی بسون؟ یه چیزی بود اون روزا. آره. خب یه دختر 30 سال جوونته، میگه این پیر زنه بده، این 30 سال جوونتر عقد تو میخونیم، بردارو برو. میکنه این کارو یا نمیکنه؟
نه،
بی‌وفایی. خب نمیکنی. میگوی این 30 سال ما زندگی کرده، گفت اگه یه گربم داشتی 2 سال کناری سفره بشینه، دیگه به گربم چی میشی؟ آمخته میشی، اونس میگیری گربه. حالا اینا که آدم بودن 20 سال 30 سال کناری همچه کردن زندگی کردن، لا محاله در طی این 30 سال زندگی نسبت به همچی علاقه من میشه. وقتی علاقه من میشه حاضر نیست عوضش کنه، با اینکه میگه او 30 سال جوانتره، خب همه میفهمه او 30 سال جوانتره، بعضی این پیر زن، ولی حاضر نیست عوضش کنه، میگه نه حاضر نیستم عوض کنه. یعنی بعضی وقتا نظر شما به خودی عینه. مثل بگیر شما این انگشتر، بری در دکونه انگشتر فروشه میگه 10 سال
یادگاری.
آفرین. اما این یادگاری آقامه فرض کن، خب 50 سال دست آقام بوده باش نماز خونده، قیمت نقره و عقیقش و عقیق فروشه میگه این 10,000 تومن حساب، اما شما 1,000,000 هم به من بده من حاضر نیستم اینو بهت بدم. چرا؟ میگم این انگشتر آقامه، من به یاد آقام میفتم، من اینو نمیدم به تو، به 1,000,000 هم نمیدم. اینا موارد خاصه، نمیگم اینا نیست، یه موارد اینجوری هست، اما اینا موارد خاصه، عموم نوع معاملات که اینجور نی. نوع معاملات شما انگشتر میخوای نقرشو برات قیمت میکنه، سنگش هم برات قیمت میکنه، میگه آقا این قیمتش اینقدر، حالا دیگه مالی بابا ده، مالی بابا بزرگه ده، انگشت فروشه تو قیمت کردن اینا را لحاظ نمی کنه، ولی شما برای خودت لحاظ میکنه. چرا؟ اون لحاظ میشه، اما تعلق خاطری که شما بهش داری را قیمت بوش میذاره؟ نه. اون میگه آقا مالی بابا شماست، خب برای تو این قدر میارزه، برای مردمی دیگه این قدر نمیارزه، قیمتش اینه. درست شد؟ پس بله که بعضی معاملات یه کسی عینش رو میخواد و چند مقابله اونم شما بهش بدین قبول نمیکنه، اینا خارج از عموم معاملات. عموم معاملات اینجور نیست. عموم معاملات اینه که خونه را ساختش رو قیمت میکنن، زمینش هم قیمت میکنن، میگن آقا قیمتش. یکی میگه آقا من توی خونه مالی بابامو بابا جونمو اینقدر من خاطره دارم، خب خاطراتم قیمت میکنه. این میگه آقا این خونه برای من 1000 میلیارد. حاضر نیست کسی که اون پولو بذارید که میگه خب مال خودت، خب نگرشت نگره خودت نگرشت، ولی بخوای بفروشی قیمتش اینه. توجه میکنی؟ زمین و ساخت و برای قیمت میکنن، جمع میزنن بهت میگن، درست؟ پس اشیا برای افراد مالیتش پیش اغلا اعتبار داره. تعلق خاطری که شما به عین داری اون مال خودته، جنبه شخصی داره. او تعلقات و خاطره ها اینا تو بازار قیمت روش نمی کنه. یه صفحه کاغذه. خب اینا میگه آقا اینا چند میخوایم؟ آقا بنداز تو بازار. نهایت میگه 5000 تومان. خب اما این صفحه کاغذ وقتی خط جدی منه روش، میگم آقا من این صفحه کاغذه 10 میلیون میخرم، شما چندی حاضری بخری؟ هیچ. ارزشی نداره برای من اینا. من یه تعلق خاطر خاصی به این صفحه دارم، شما که نداری که. اینا میشه جنسی که یه شخص خاص خریدارش، بقیه نمیخرن. اون شخص خاص هم به واسطه یه تعلقاتی که داره حاضر است به این قیمت بخره. اینا معاملات عمومی نیست. معاملات عمومی اینه که یه جنس رو میخرن به واسطه مالیتش. یه زمین رو میخره، میگه آقا چرا خریدیم؟ میگه آقا این مال خوبیه، این فردا چی میکنه؟ این زمین ترقی داره، میخواد فردا نه 6 ماه نه 5 سال 10 سال دیگه زمین رو بفروشه مالش ترقی کرده باشه. پس اعیان را داد و ستت میکنن به واسطه یه مالیتش. وقتی اینجور شد، خب 10 تا قالی آقای وکیل سوخته، تلف شد، من مالیتش رو بشم. میگم آقا فرشا سوخت ببخش، حالا 200 میلیون رو بگیر، معامله را چکار کن؟ فصل کن، اشکالی نه. چون این 200 میلیون مالیته. بله اگر عینی فرشا باشن نمیشه. چرا؟ چون در فرض وجود عین باید چی کار کنی؟ باید عینو بده، چون ذمه من مشغوله به عینه. این عینی خونه منو پس میده، منم عین ثمنی رو که گرفتم پسش میدم در فرض بودن عین. اما فرشا که سوخ که دیگه نیست، تلفه. خب وقتی تلفه مالیتشو بهش میدم. مالیت یعنی مثلشو بهش میدم، قیمیست قیمتشو میدم. خودشم قیمت گذاشت آقا 200 میلیونه، درسته؟ میگم آقا این 200 میلیون پول بسون، فرشام سوخ ببخشی، این 200 میلیونو بسون، معامله رو چکار کن؟ فسخ کن. باید قبول کند یا نه؟ من خیار فسخ دارم یا ندارم؟ دارم، بایدم قبول کنه طبق خیار. بله اگر مثل معامله قبلی یکی شرط کرده، آره گفته بود آقا جان بخی برگردونیا فقط من باید قالی یا خودمو بیاری، اگه آوردی پول دادی، اگه آوردی مثل دادی، من ازت قبول نمی کنم. فقط قالی یا خودم رو برمیگردونی من خونه دو پسید میدم. سب کن. خب اگر اینا شرط کرد خیلی خب شرط نافذه دیگه، فقط بدهت خودشو بیارم. حالا که فرشا سوخ دیگه نمیتونم فرض کنم. این عین این شرط، عکس این شرط تو فرع قبلی بود. یعنی اون جایی که ما فرشا رو معامله کردیم با خونه و فرشا عینش موجوده و من عین رو نمیخوام بدم، میخوام قیمت رو بدم. اگه من گفتم آقای وکیل ما این معامله رو میکنیم تا یه سال دیگه من حق فسخ داشته باشم، یا خودی فرشا رو بد برمیگردونم یا 200 میلیون رو برمیگردونم و شما باید خونه منو برگردونیم، و آقای وکیل گفت باشد قبول کرد، خب اونجا هم همین جور این موجوده ولی ما شرط کرده میگه مالیتم بده این باید قبول کنه، اونجا شرط توسعه میداد در اون چیزی که من میتونستم برگردونم، مالیت رو هم میتونستم برگردونم. والمؤمنون عند شروط، اینجا شرط زیقش میکنه. یعنی آقای وکیل میگه فقط فرش خودم رو قبول میکنم، پول آوردی قبول نمیکنم، مثلشم قبول نمیکنم، فرش دیگه هم قبول نمیکنم، عین فرش خودم رو برگردوندی فسخش میکنم. اگه اینو گفت قبول، این شرط عینش، بنابراین اگه تلف شد خیار ساقط، درست شد؟ اما اگه این شرط رو نگو و مطلق بود رو قاعده ای که به شما گفتیم که معاملاتی که عقلا انجام میدن رو مالیت اشیا انجام میدن، درسته؟ بنابراین خودش گفت آقا این 200 میلیون فرشه، خیلی خوب فرشام سوخ، میگم آقا فرش سوخ، این 200 میلیون بسون خونه منو پس بده، توجه فرمودی؟ و این نافذه. پس فرق جایی که این باقی است شما نمیتونین مالیت بدید، خودی اینو باید بدید مگر شرط مالیت هم کرده باشی، و جایی که این تلف شد از بین رفته الان اینو نداری دیگه، حالا که این رو نداری میتونی مالیت این رو بدی، بدلش رو بدهی و معامله رو فسخ کنی، باز اللهم الا اینکه شرط این کرده باشی. اگر شرط این کرده بودی بله، او وقت دیگه به مالیت نمیتونی اکتفا کنی و باید چه کنی؟ و باید این رو بدهی، درست شد؟ هازا کله ازا کان سمنو شخصی، و اما اگر سمن کلی باشد که دیگه معلومه سمن کلی بله دیگه کلیست دیگه، همون جور که اون کلی به شما مثلا 200 میلیون میده، خب پروازهه من وقتی خونه ما فروختم 200 میلیون و 200 میلیون چک گرفتم از آقای وکیل، چکا که قایم نمیخوام بکنم، که میرم به یه دردی میزنم، به یه خرجی میکنم، یه مشکلی دارم، یه حاجتی دارم، هزینه میکنم، یک سال دیگه 200 میلیون چه میکنم؟ فراهم میکنم، میام پس میدم، خونه ما پس میگیرم. اینا دیگه میشه کلی. یعنی اگر سمن شخصی بود مثل او 10 تا قالیچه فرش، اینا سمن شخصی است، این بحثی که گفتیم میاد. اما اگر سمن کلی بود او دیگه واضحه من 200 تومن که ازیشون میگیرم، ما که قایم نمیکنم که، اصلا فرض کن یه پاکت تراول داد 200 میلیون، خب من اینو قایم کنم تو خونه تا یه سال دیگه میام پسش میدم، کی این کارو میکنه؟ این کارو که نمیکنن که، 200 میلیون نقدم که بده، من هزینه میکنم تو کارهایی که دارم، بعد یک سال میرم 200 میلیون این ور اون ور فراهم میکنم، شاید بعضیش هم قرض کنم، اینا درسته؟ میارم میگم آقا بسونین 200 میلیون خونه منو پس بده، در جفر مدید. لذا اگر سمن کلی باشد که مسئله حله و مشکلی ندارد، کلی منتقل شده، منم کلی برمیگردونم و داستان تمام است. اینم هازا کلهو در امر دوم شیخ. میریم سر امر سوم ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. اردام شهادت تأثیر.